معرفتی نباشه، مبانی معرفتی رو دچار خدشه بکنه، طبیعی است که انحراف در اون جامعه زیاد میشه و این آدم مدعی میتونه با این جریانات خودش ادعای خودش رو گسترش بده و به یه قله‌ای برای فضای تبلیغی خودش برسونه.
امام صادق علیه السلام فرمودند: من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، یعنی هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است. آشنایی و مطالعه کتاب‌های مفید کمک می‌کنه که امام زمان علیه السلام را بیشتر بشناسیم. در بخش معرفی کتاب برنامه بشارت این هفته هم با یک کتاب دیگه آشنا می‌شیم. همکارم جناب آقای مرتضی بهرامی خوشنودی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان گرامی رادیو معارف همراهان برنامه بشارت. شما که علاقمند هستید به مباحث مربوط به مهدویت و مسئله انتظار، باید بدونید که وقتی فردی خودش رو منتظر به شمار میاره چه کارهایی باید انجام بده، چه کارهایی نباید انجام بده و اساساً در فضای مهدوی و در فرهنگ مهدوی چگونه باید رفتار کرد و سخن گفت. نویسنده گرامی جناب آقای ابراهیم شفیعی سروستانی که علاقمندان به مباحث مهدویت حتما با آثار و تألیفات متعدد ایشون آشنایی دارند، کتابی نوشتند در همین زمینه با عنوان انتظار، بایدها و نبایدها. عنوان فرعی کتاب این هست: چگونه میتوان از فرهنگ مهدوی گفتگو کرد. این کتاب در قطع رقعی منتشر شده در 146 صفحه که چاپی که در اختیار بنده هست چاپ هفتم کتاب هست، در سال 1387 منتشر شده. این کتاب رو مؤسسه موعود منتشر کرده با همکاری مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما. درباره مطالب کتاب خیلی گذرا عرض می‌کنم خدمتتون که در فصل نخست کتاب مسئله انتظار در تفکر شیعه مورد بحث قرار گرفته. درباره مفهوم، ضرورت و فضیلت انتظار و اینکه منتظران چه وظایفی دارند در تفکر شیعه، درباره نقش سازنده انتظار مطالبی مطرح شده و در فصل دوم بایدها و نبایدهای ترویج انتظار، اینکه ارتباط معنوی با امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف چگونه است، چه دیدگاه‌هایی درباره باور مهدوی وجود داره، این دیدگاه ها رو باید بشناسیم، دیدگاه های کلامی تاریخی، دیدگاه های فرهنگی اجتماعی، به بحث اخلاص در این زمینه توجه شده، به جایگاه و شأن رفیع امام عصر اشاره شده و به بحث دشمن شناسی و دوست شناسی در این زمینه پرداخته شده، به برخی از دیدگاه ها و نظرات مراجع تقلید و همچنین آفت ها و آسیب های اندیشه مهدوی هم در ادامه فصل دوم میتونیم اشاره بکنیم و برخی از دیدگاه‌های ضعیف و باورهای نادرست در این زمینه در همین فصل مورد بررسی قرار گرفته و اینکه مراسم مهدوی چه کارکردهایی میتونن داشته باشن، چه نکاتی در این زمینه باید رعایت بشه، اینکه از تعیین وقت برای ظهور باید پرهیز کرد، از طرح مطالب سست، واهی و بی‌اساس باید اجتناب کرد، پرهیز از اغراض جناحی و گروهی و پرهیز از موضوعات و مباحث کم اهمیت یا بی اهمیت مطالب دیگری است که در فصل دوم این کتاب میتونید مطالعه بفرمایید. کتاب انتظار، بایدها و نبایدها از تألیفات جناب آقای ابراهیم شفیعی سروستانی، کتابی است که در دو فصل به علاقمندان تقدیم شده. کتاب مختصر و مفیدی به نظر میرسه، ان شاءالله از این کتاب هم بهره‌مند خواهید شد. از همراهی شما سپاسگزارم. خداوند یارتان.
یا ابن الحسن، 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 یا ابن الحسن.
از رادیو معارف با برنامه بشارت همراه شما هستیم. موضوع مهدویت دوستان شنونده ظرفیت بسیار فوق‌العاده‌ای داره که در دوره‌های مختلف افراد طماع از اون سوء استفاده و اون رو به نفع خودشون مصادره کردن. مشهورترین حالت این قضیه رو در جریان مهدی سودانی میشه دید که با بهره از این ظرفیت فوق‌العاده مدت‌ها مقابل استعمار انگلیس ایستاد و به اهداف خودش نائل شد. اما همیشه عوامل مختلفی باعث شده که مدعیان دروغین مهدویت با اقبال و پذیرش گروه‌هایی از مردم به خصوص افراد بی سواد یا کم سواد روبرو بشن. حجت الاسلام و المسلمین نصوری در بخش دوم سخنانشون یکی از این عوامل رو بررسی میکنند.
عامل بعدی که وجود داره عامل تسهیل کننده هست. در تسهیل کننده وقتی بستره های برای یک عده به وجود بیاد اونجا چیکار میکنن؟ میاد مثلا تکلیف گریزی و اباحه‌گری میکنن. اکثر مدعیان در دوران معاصر فعلی ما میبینیم برای اینکه تکالیف رو برای مخاطبین راحت بگیرن، تکالیف رو از مخاطبین حذف بکنن، یک سری جریاناتی رو برای خودشون ایجاد میکنن. من یه نمونه مثال میزنم که یک آقایی بود با وجودی که یه سابقه بدی هم نداشته ولی یه سری مباحث اعتقادی و یک سری از مسائل التهاب‌های اعتقادی باعث شده جریانات انحرافی رو برای خودش و بعد برای دیگران ایجاد بکنه. ایشون در سال 1374 در یکی از مساجد جامع یکی از شهرهای جنوب اومده اونجا جلسات سیر و سلوک و تزکیه نفس گذاشته. خب سیر و سلوک و تزکیه نفس خوبه، این که نص صریح قرآنه، یا زکیهم و یعلم الکتاب و الحکمه. اما این آدم شیاد اومده از این قابل جریان سوء استفاده کرده و 4 سال به عنوان استاد سیر و سلوک خودش رو جا انداخته، در حالی که عرفان گفتن و جلسات سیر و سلوک کار هر کسی نیست. اینجور نیست که فرد با یک خوندن کتاب، رفتن یک سایت و گوش کردن پای درس یکی از بزرگان بخواد خودشو به عنوان استاد جا بزنه. اینها یک سری مسائلی است که واقعا کار هر کسی نیست. این آدم شیاد بعد از 4 سال به عنوان استاد سیر و سلوک، حالا یک عده آدمهای جاهل و نادان و هم آدمهایی که تو فضای ساده لوح و ساده اندیشی بودن دور خودش جمع کرده. در سال 78 ادعا کرد من شعیب ابن صالح هستم. خب ما شعیب ابن صالح در روایات از 17 روایتی که ما در منابع روایی داریم در تو شخصی به نام شعیب ابن صالح، اصلا جایگاهش، این فرد کیه، تعریف شده از کجاست، اینا مباحث مطرح شده در منابع، هم در منابع شیعه و هم در منابع عزیزان اهل سنت. ولی میبینیم ایشون بعد ادعایی که شعیب ابن صالح کرده و بعد اومده خودشو ادعای یمانی بودن کرده و بعد بالاتر در سال 80 اومده ادعای امام زمانی کرده. جالبه در صحبتهای خودشون داشتن که چطور این همه ادعاها رو شما انجام دادید ولی کسی از شما سوال نکرد. گفت آخه مردم کاملا مطیع من شدن و شخص محور شدن و من تمام دستورات و برنامه اینها رو براشون راحت کردم. مثلا فرد میخواست نماز بخونه، گفت لازم نیست نماز و رکوع و سجده و اینها داشته باشه. یعنی یک نوع تکلیف گریزی برای آدمها ایجاد میکرد. اومده شروع کرده گفت با ذکر نماز بخونید، وضو لازم نیست، آب بگیرید، به جای وضو و استفاده از آب یا تیمم شما 5 بار بگید طاهر، این یعنی وضو. خب یک نوع اباحه‌گری. نگاه به نامحرم استحباب داره، حرام رو حلال کرد، حلال رو حرام کرده، یعنی یک نوع تکالیف رو حذف کرد. خب یک عده هم آدمهایی که سطح معرفتیشون عمیق نبوده، خب طبیعی بود که دنبال اینها جمع بشن. و ایشون در سال 82 ادعای الوهیت هم متاسفانه داشته و حتی امروز هم میبینیم بعضی از مریدان با وجودی که این فرد خودش تمام مسائل رو نفی کرده بود ولی اینا قبول نمیکردن. بعد معلوم شد که یک سری از جریانات خارجی پشت پرده هست که ازشون تقویت میکردن برنامه های اینها رو. پس تکلیف گریزی هم از مواردی است که مدعیان و انسان‌های منحرف میان با این روش مردم رو دعوت به خودشون میکنن. یا مورد دیگه داشتیم که در یکی از شهرهای استان البرز رفته بودن، حتی کعبه ساختن، عده‌ای دور خودشون جمع کردن تا بتونن موارد اعتقادی و مسائل خودشون رو بیان کنن. مثلا میگفت نسبت به مباحث خمس، نسبت به مباحث زکات، نسبت به مباحث عبادات، یک نوع تکلیف گریزی و اباحه‌گری رو در برنامه خودشون داشتن. خود این تسهیل میکرد که برنامه ها رو به سمت خودشون دعوت کنن. نکته بعدی که در مورد تسهیل کنندگی وجود داره، حمایت خواص از مدعیان هست یا بی‌اعتنایی خواص از مدعیان. خب ما ببینیم بعضی از جریانات انحرافی که دچار بدعت و انحراف در جامعه شده و التهاب در جامعه مهدویت به وجود آورده، یک ادعا رو به هر انگیزه‌ای یه سری مسائل رو انجام دادم که اینجا آدمای مشهور باید خیلی مراقب باشن و اینها رو دقت کنن، هم بی‌اعتنا نباشن هم باید حساس باشن که این آدمای مدعی خودشونو روش ندن و به درجات بالایی نرسونن. چون اگر خدای نکرده آدمای مشهور و خواص حمایت از اینا بکنن یا بی‌اعتنایی از فعالیت‌های اینها بکنن، اینها برنامه‌های خودشونو روش میدن.
عزیزان و عاشقان و منتظران، برنامه بشارت به پایان خودش رسید. از توجه و همراهی شما بسیار سپاسگزارم. تا بشارتی دوباره، خدا نگهدار.
در نماز خم ابروی تو در یاد آمد حالتی را که محراب به فریاد آمد. در نماز خم ابروی تو در یاد آمد حالتی را که محراب به فریاد آمد، محراب به فریاد آمد.
خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود، خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود، به هر درش که بخوانند بی خبر نرود. سواد دیده غم دیده ام به عشق مشوی، سواد دیده غم دیده ام به عشق مشوی، که نقش خال تو هم هرگز از نظر نرود. حبیب من یار، عزیز من جانم. یار جان زمن چو باد سبا بوی خود دریغ مدار، زمن چو باد سبا بوی خود دریغ مدار، چرا 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 که بی سر زلف تو هم به سر نرود، یار داد یار دل، یار داد من گدا هوس سرو قامتی دارم، یار یار دل، من گدا هوس سرو قامتی دارم، که دست در کمرش جز به سیم و زر نرود، یا خدای من، یار جان، مکن به چشم غارت نگاه، در من مست مکن به چشم حقارت نگاه، در من مست که آبروی شریعت بدین قدر نرود، یا بیار باده و بیار باده و اول به دست حافظ ده، به شرط آن که ز مجلس سخن به در نرود، به شرط آن که ز مجلس سخن به در نرود، همانا
به برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین‌های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخ‌زدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه‌ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی می‌شورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرفا رو با دست می‌شورین، اونها رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمی‌کنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
یوم 23 بهمن جشن بزرگ ملی ایرانیان با شعار ایران مقتدر ملت پیروز. شکوه حضور ملتی آگاه و دلاور در آورگاه سرنوشت ساز یوم الله 23 بهمن، تجدید میثاق با آرمانهای جاودان امام خمینی رحمت الله علیه و بیعتی دوباره با امام خامنه‌ای مقدس الهلالی و شهیدان والا بقا. 22 بهمن تجلی شور و شعور انقلابی، تبلور امید و وحدت ملی. همه با هم میاد. مراسم جشن یوم الله 22 بهمن روز چهارشنبه ساعت 9:30 دقیقه صبح همزمان در سراسر کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
بیا بیا که شمیم بهار می آید، دل رمیده ما را قرار می آید. سر از افق به در آور صبح آزادی، سرود فتح و ظفر زندیار می آید. سلام به صبح آزادی، صبح رهایی، صبح پیروزی ملتی غیور و حماسه ساز. سلام به شما فجرآفرینان، شما حماسه سازان، شما ملت بزرگ، شما شیرزنان و شیرمردان، شما بزرگوارانی که همیشه اون خاطرات رو زنده نگه داشتید و پیروزی رو به همه بشارت دادید. خجسته سال روز 22 بهمن ماه، روز بزرگ و سرنوشت ساز انقلاب اسلامی بر شما مبارک باد. در ادامه بخش سوم برنامه ها همراه شما گرامیان هستیم و در این لحظات از همه شما التماس دعای خیر داریم. شما بزرگوارانی که تو این لحظات بیشتر با دعا و نیایش خودتون رو به خدای خودتون نزدیک میکنید و امیدواریم که همه محتاجین دعا رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. رمز پیروزی همه بزرگوارانی که این انقلاب رو به پیروزی رسوندن تو همین لحظه هاست، توی دعا و نیایش و شب زنده‌داری و تهجد که ادامش میشه یک انقلابی که انقلابی الهی هست. ممنونم از توجه و همراهیتون. با بخش سوم برنامه ها تا شش بامداد همراهتون هستیم و تا دقایق دیگه به اتفاق شما دعا و نیایشی داریم به درگاه الهی و انشاءالله بعد از اون هم با صبح نیاز به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم در ساعت 5:33 خواهیم رفت. همدیگر از دعای خیر فراموش نکنیم، این چیزیه که همیشه از همدیگه خواستیم. الاجل الاجل
الاجل الاجل يا مولا يا صاحب الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وأهل بيته، وصل على ولي الحسن ووصيه ووارثه القائم بأمرك والغائب في خلقك والمنتظر لإذنك. اللهم صل عليه وقرب بعده وأنجز وعده وأوف عهده واكشف عن بأسه حجاب الغيبة وأظهر بظهوره صحائف المحنة وقدم أمامه الرعب وثبت به القلب وأقم به الحرب وأيده بجند من الملائكة مسومين وسلطه على أعداء دينك أجمعين وألهمه ألا يدع منهم ركنا إلا هده ولا هما إلا قده ولا كيدا إلا رده ولا فاسقا إلا حده ولا فرعون إلا أهلكه ولا سترا إلا هتكه ولا علما إلا نكسه ولا سلطانا إلا كسبه ولا رمحا إلا قصفه ولا مطردا إلا خرقه ولا جندا إلا فرقه ولا منبرا إلا أحرقه ولا سيفا إلا كسره ولا صنما إلا رضى ولا دما إلا أراقه ولا جورا إلا أبوقه ولا حصنا إلا هدمه ولا بابا إلا ردمه ولا قصرا إلا خربه ولا مسكنا إلا فتشه ولا سهلا إلا أغطأ ولا جبلا إلا صعدا ولا كنزا إلا أخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين.
همه را عطر گل نرگس ما زنده کنم، همه را عطر گل نرگس ما زنده کنم، دهد از او خبری غنچه اگر خنده کنم،
دهد از او خبری چه اگر خنده کنم،
دل اگر منتظری پیرو به راهش باشی،
دل اگر منتظری پیرو به راهش باشی،
اگر آیین
نشوی محو نگاهش باشی،
اگر آیی نشوی محو نگاهش باشی.